ساعت 15:03 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا رو میشنوید. خانواده های تعدادی از قربانیان جمهوری اسلامی ایران خواستار تحریم انتخابات شدند. بامداد دوشنبه مرگبارترین حمله طی درگیری های هفته اخیر بین اسرائیل و حماس رخ داد. و ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی دوباره به بند زنان زندان اوین منتقل شد. سلام و خوش آمدگویی به شما همراهان رادیو فردا. من بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم همراه این بخش خبری باشید در روز دوشنبه 27 اردیبهشت 1400 از رادیو فردا. شماری از خانواده های کسانی که در بیش از 3 دهه گذشته در ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند با انتشار ویدیویی خواستار تحریم انتخابات ریاست جمهوری شدند. مسیح علی نژاد فعال مدنی روز یکشنبه قسمت اول این ویدیو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ رای بی رای منتشر کرد. در این ویدیو علاوه بر شماری از بازماندگان کشته شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی 88، اعتراضات اجتماعی سیاسی دی 96 و آبان 98، بازماندگان هواپیمای اوکراینی سرنگون شده و نیز کشته شدگان داخل زندان دلایلشان را برای تحریم انتخابات 1400 بیان می کنند. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است 28 خرداد 1400 برگزار شود. در میانه درخواست‌های جهانی برای پایان خشونت‌ها، هواپیماهای اسرائیلی در نخستین ساعات روز دوشنبه چندین نقطه نوار غزه را هدف حملات سنگین قرار دادند که به کشته شدن 42 فلسطینی منجر شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، انفجارهای مهیبی به مدت 10 دقیقه شهر غزه را به لرزه درآورد و باعث قطع گسترده برق و صدمه به صدها ساختمان شد. آسوشیتد پرس این حمله را مرگبارترین حمله در طول درگیری‌های هفته اخیر میان اسرائیل و حماس توصیف کرد و می‌گوید تعداد کشته شدگان فلسطینی به 197 و در اسرائیل به 10 نفر رسیده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک نسخه تلویزیونی گفت که حملات با تمام قدرت ادامه خواهد یافت تا به گفته او حماس هزینه سنگینی متحمل شود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای بدون ارائه جزئیات در مورد تلفات اعلام کرد که به خانه 9 فرمانده ارشد حماس حمله هوایی کرده است. بمباران‌های تازه همچنین شامل سومین دور حمله اسرائیل به 15 کیلومتر از شبکه تونل‌های زیرزمینی حماس می‌شود. درباره ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه و گروه حماس تحلیل حبیب حسینی فرد کارشناس مسائل بین المللی را بشنوید.
انگیزه ها و اهداف متفاوتی داره این صحبتی که کرده به خصوص آقای نتانیاهو. از جمله خب یه بخشش برمیگرده و اون مسائل سیاسی که خود دولت آقای نتانیاهو داره. می‌دونیم که بر صورت این بحران کمک کرده که تا حدودی اون تشکیل دولت از طرف جناح مقابل رو عملا با شکست مواجه کنه، با توجه به اینکه قرار بود اون جناح مقابل با کمک یک نیروی اسلامی فلسطینی به اصطلاح قدرت برای اولین بار در اسرائیل به دست بیاره، که این عملا با اختلافی که بین اعراب اسرائیلی و یهودیان اسرائیل شکل گرفته تا حدود منتفی شده و زیاد هم از آقای نتانیاهو از این ناخوشنود نیستش. در این حال به نظر میاد که دولت اسرائیل و آقای نتانیاهو این دفعه اصطلاح میخوان تا حد ممکن هم ساختارهای امنیتی و نظامی و موشکی و تونل‌های اصطلاح حماس رو از بین ببرند، اونطوری که آقای نتانیاهو میگه میخوایم صلح و امنیت رو برگردونیم و قدرت بازدارندگیمون رو احیا بکنیم. یعنی به نظر میاد که این موشک‌هایی که برای اولین بار تا تل‌آویو و سایر جاها حماس پرتاب کرده برای اسرائیلی‌ها به هر صورت آسیب پذیری رو ایجاد کرده، میخوان به نوعی تمام این امکانات حماس در این رابطه رو از بین ببرن. ضمن اینی که خب زدن رهبران حماس هم در دستور کار و میخوان به نوعی فلج بکنند حماس رو که مثل سال 2014 نشه، که اگر آتش بسی هم برقرار میشه یک سری امتیازها هم به حماس داده بشه، یعنی حماس رو در عمل با دست بالا بیارن پای میز آتش بس. اینی که خب این مقدار از سرکوب حماس اصولا چیزی از این سازمان باقی میذاره و خودش به اینجا منجر نمیشه که در منطقه غزه یک حالتی از هرج و مرج و بی‌اساس سازمانی و همه مقدار دستگاه اداری که بوده از بین بره و اصولا وضعیت ایجاد بشه که برای اسرائیل خیلی بدتر هم باشه، این هم ریسکی که خب به نظر میاد دولت اسرائیل داره میره پاش. به نظر میاد حماس زیر فشار هستش، یعنی شاید الان با توجه به این حجم حمله و حمله‌ای که داره اسرائیل میکنه و شدتش، آنچنان رهبران حماس دیگه تو وضعیتی نیستن که فکر کنن با موشک‌پرانی میتونن یک حالتی از سرسلا توازن رو ایجاد بکنند. و خب قطر، مصر، اینا همه در تلاشن، ببینید که خب حماس هم به نظر میاد پیشنهاد آتش بس رو داده، ولی اسرائیل همونطور که گفته شد با همون انگیزه و اهدافی که سرش صحبت شد، در این حال اسرائیل هم در ادامه مقابله آنچنان ظرفیت ها و امکاناتش بی اندازه نیست، به خصوص که فشار افکار عمومی داره بالا میگیره در خود اسرائیل. بحثا الان جریان داره که اصولا خب حالا این عملیات هم انجام دادیم و حماس رو هم سرکوب کردیم، باز هم خب ما هر چند سال یک دفعه این جنگ رو داریم و میخوایم به چه بکنیم نهایتا با این مسئله فلسطین یک طرف، در این حال خب اسرائیل با این مسئله بی سابقه در خود جامعه اسرائیل که بین اعراب اسرائیلی اعراب تبار و خود یهودی ها این دفعه درگیری شده در شهر مختلف اسرائیل، این هم زخمی که حتی اگر آتش بس در غزه هم برقرار بشه این زخم به زودی التیام پذیر نیست. هرچی که این عکس ها و تصاویر از وضعیت فلسطینیا و این بمباران ها مثلا میرسه به جهان، طبیعیه که افکار عمومی تو این کشورها هم بی تاثیر نمونه و فشارهایی رو ایجاد بکنه. ضمن اینه که اگر تحولی بخواد در این زمینه آتش بس اینا پیش بیاد، همونطور که گفته شد بیش از همه نقش آمریکا، نقش قطر و مصر و اینها رو باید جدی گرفت، علاوه برخی معادلات و مسائل انفعالاتی که در خود زمینه سیاسی اسرائیل و رابطش با کل جهان حساب پیش میره.
ناهید تقوی، شهروند ایرانی آلمانی، روز یکشنبه پس از یک ماه انتقال به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زندان اوین، دوباره به بند زنان این زندان منتقل شد. مریم کلارن، فرزند خانم تقوی، این خبر را در توییتر هم رسانی کرده است. ناهید تقوی 27 اسفند 99 بعد از 151 روز بازجویی و بلا تکلیفی مطلق در بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین به بند زنان اوین منتقل شد، اما 16 فروردین امسال بار دیگر به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد. دختر خانم تقوی میگوید مادرش با اتهام امنیتی که با تبلیغ علیه نظام مرتبطند روبروست، ولی جزئیات این اتهامات مبهم است و وکیل مادرش به پرونده دسترسی ندارد. ناهید تقوی 66 ساله و مهندس معمار بازنشسته، از سال 1382 در آلمان زندگی می‌کرد. او 25 مهر 99 توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران در خانه‌اش در تهران بازداشت شد. فرصتی است شنونده تعدادی از پیام‌های شما مخاطبان رادیو فردا باشیم.
نمیدونم آقای خامنه‌ای به چی دلشو خوش کرده که مردم رأی بدن. نه خیر، همچین خبری نیست. الان حدود 7-8 ماهه که کوچکترین چیز این واکسنه. همینجوری دروغ گفتن. تو راه داره میاد. 3 میلیون دوز گرفتیم، چین بهمون داده، روسیه 5 میلیون دوز بهمون واکسن داده. فقط دروغ. منتظر باشین که مردم هم به شما رأی بدن. رأی بی رأی.
گرفتار چه قوم جاهلی و خوارجی افتادیم که هر 4 سال موقع انتخابات یکی از بازیاشون اینه که زنان با حجاب باشن یا نه. همه کشور دنیا، تو همه کشور دنیا این موضوع حل شده است. فکر اقتصاد و پیشرفت‌های علمیشون نه هستن، بعد تو کشور ما هنوز این موضوع یکی از بازی‌های این آقایون برای انتخابات ریاست جمهوری شده.
تقاضای عاجزانه من اینه که انتخابات رو خواهشن اصلا دیگه فکرش نکنید، اصلا از انتخابات به بیرون. این مملکت دیگه 42 ساله به قول قدیمی ها به قهقرهای بدبختی و فلاکت رفته، اصلا لزوم نداره که دیگه بیا بخش شناسامون کثیف بوده اوزام که به دو سال کثیف ترش کنیم. همه اینا به قول خاتمی راست میگه، تدارکچی هستیم. یه تدارکچی اینا بیشتر نیستن، تدارکچی یه آبدارچی هم بعد قربانگو هم به درد نمیخوره. بود بعد یک نفر باشه مثل خانم مرکر که آلمان رو به کجا رسن، اونا همچی کتایی میخوان، مملکت همچی کتایی میخوان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
منابع خبری در کردستان از وقوع مورد دیگری از خشونت‌های افراطیون مذهبی در استان کردستان گزارش دادند. به گزارش آژانس خبری مکریان، در حمله اخیر مهاجمان با سلاح‌های سرد چند تن را زخمی کردند. بختیار خوشنام، گزارشگر آژانس خبری مکریان در منطقه، اینچنین در این باره به رادیو فردا گفته است:
تا جایی که ما اطلاع داریم روز جمعه در یکی از منطقه های شهرستان سقز عده‌ای از نیروهای معروف به سلفی جهادی با عده‌ای از جوانهای شهر سقز درگیر میشن و با سلاح سرد به جون هم میفتن. درگیری به شیوهی بوده که 5 نفر از جوانهای شهر سقز که با این درگیر میشن همه زخمی میشن و به بیمارستان انتقال داده میشن و مسئولای نیروی انتظامی هم اعلام کردن که کسایی که عامل ضرب و جرح این چند نفر بودن دستگیر شدن و در حال حاضر کسی هم نتونسته با زخمی ها ملاقاتی داشته باشه و باشون صحبت کنه. ولی خب این رعب و وحشتی در بین مردم شهر سقز درست کرده، چون اون سابقه ای که از نیروهای سلفی جهادی در مناطق مختلف ایران و کردستان و همچنین در کشور مجاورمون عراق و همچنین سوریه بوده، وحشتی رو برای مردم درست کرده که آیا اینا چقدر توان دارن و چقدر نیروهای جمهوری اسلامی در واقع میخوان که با اینا برخورد کنن و اجازه ندن که این رعب و وحشت رو در میان مردم به وجود بیارن. در هفته گذشته هم در شهرستان مریوان همین گروهی که به سلفی‌های جهادی معروف هستند به یکی از محله‌های شهرستان مریوان حمله می‌کنند و قصد داشتن که شخصی رو اذیت کنن یا تعدیب کنن، که در این قضیه هم چندین نفر دستگیر شدن که بعداً مسئله حل شد با دخالت نیروهای انتظامی و همچنین مردم که در اون جا حضور داشتن. ولی مسئله حضور نیروهای اسلامی در کردستان به صورت کنونی، یعنی به صورت سلفی جهادی، یه چیز متأخریه. ما قبلاً در کردستان گروه های اسلام سیاسی داشتیم، یعنی دقیقاً چند ماه بعد از انقلاب 57 گروه هایی در کردستان وجود داشتن که گرایش های اسلامی داشتن و با جمهوری اسلامی هم تعامل خیلی نزدیکی داشتن. این گروه ها به شورای مرکزی سنت به رهبری آقای مفتیزاده معروف بود و همچنین حزب دعوت و اصلاح به رهبری ناصر صفانی، که البته آقای مفتیزاده بعداً به زندان افتاد و آقای ناصر صفانی هم بعداً اعدام گردید. ولی در کنار اینا هم ما دو طریقه دیگه داشتیم، دو گروه دیگه اسلامی داشتیم که سنتی تر بودن، اسلام طریقتی مانند قادریه و نقشبندیه و گروه های نزدیک به اخوان المسلمین. ولی بعد از جنگ، در دوران جنگ ایران و عراق، یعنی در سال 66 بعد از بمباران حلبچه، گروه های سلفی در کردستان کم کم سر برآوردن که اینا بعد از جنگ خلیج فارس، یعنی حمله اول آمریکا به عراق برای آزادسازی کویت بود که اینا کم کم قدرت گرفتن و در منطقه مرزی بین ایران و عراق، منطقه حلبچه و بیاره، مستقر شدن. اینا نطفه گروه های جهادی اسلامی در کردستان ایران را پایه‌گذاری کردند. اونجوری که ما برداشت کردیم برخورد قاطعی با اینا صورت نگرفته. تنها برخورد قاطعی که در چند سال گذشته با اینا شده بعد از ترورهایی بود که در شهر سنندج روی داد، که چندین نفر ترور شدن که اینا هم اعضایی بودن که به اصطلاح خودشون وابسته به کتائب القاعده در کردستان میدونستن، که بعداً انشعابی زده بودن از القاعده و در کردستان دست به ترور زدن، که در سال 94 چندین نفر از اینا در زندان رجای شهر اعدام شدن و الا برخورد قاطعی با اینا صورت نگرفته. اینا مراکزی دارن، در مسجدها جمع میشن و عضوگیری هم میکنن و ایجاد رعب و وحشت هم میکنن. ما قبل از مریوان هم در جوانرود داشتیم که اینا با لباس سیاه، پرچم سیاه به در خیابان مانور میدادن و اون جور که باید شاید باشون برخورد نشده. حتی در شبکه های مجازی با شمشیر، با قمه، با اسلحه های گرم عکس میگیرن و برخورد آنچنان با اینا صورت نگرفته.
پس از شنیدن این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم از رادیو فردا. با رادیو فردا همراه بمونید. راست ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران مجله بعد از ظهر رادیو فردا پخش میشه که خبرها و گزارش‌های بیشتری در اون هست و مدت زمان بیشتری هم داره. در طول روز هم بخش موسیقی رادیو فردا مثل همیشه همراه شماست. لحظات خوب و آرومی رو براتون آرزو می‌کنم.